أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که تحت عنوان زینت متقین و آراستگی صالحین، حضرت امام سجاد علیه السلام تقاضاهایی را از حضرت حق کردند. عجیبه که این تقاضاها شدیداً اجتماعی است. عموماً انسان با حضرت حق دعاهایی که میکنه، مثلا دلش میخواد آخر عاقبت به خیر بشه، نسبت خودش با حق حل بشه. شما میبینید که حضرت سجاد علیه السلام میگن خدایا من رو منزه کن، زینت بده به زینت صالحین و زینت متقین. بعد اینجوری حرف میزنن، فی بسط العدل، یعنی صالحین واقعی و متقین واقعی منورن به این که عدل رو در جامعه حاکم کنن. و کظم الغیظ، خدایا بهم کمک بکن که غضب رو بنشانم در شخصیت خودم نسبت به بقیه، چون غضب نسبت به بقیه است دیگه. و اطفاء نائره، خدایا دشمنی هایی که در جامعه پیش اومده است رو بتونم خاموش کنم آتشش رو. و ذم اهل الفرقه، اونهایی که نسبت به هم دوگانگی پیدا کردن، کدورت پیدا کردن، جدایی پیدا کردن، من بتونم اینا رو به هم نزدیک کنم. و اصلاح ذات البین، بتونم بین افراد رو اصلاح کنم. و افشاء العارفه، اون چیزهایی که مورد پسند وجدانهای سالم است رو بتونم اینا رو من در جامعه پخش کنم الی آخر. اصل از قضیه اینجاست که ببینین حضرت چه رسالتی رو در دینداری به عهده دینداران میگذره، که با خدا باید چطوری حرف زد و چی خواست. خب اون قسمتش معموله که انسان در امور فردی و مسائل شخصی خب از خدا بخواد چیزایی، ولی ببینین ایشون این چیزها را اولا از خدا میخواد، ثانیاً مشخصه که اینها برای اصلاح یک حیات اجتماعی است. اقل حرف اینه که انسان حیات دینی خودش رو در حیات دینی بقیه اصلاً باید جستجو کنه. اینا رو داشته باشیم. اون جلسه یه مقدار رو کظم غیظ صحبت شد، در همون حد که کظم غیظ بحث بشه، اگه نه خب چرا مثلا غضب یه وجه مثبت هم داره که آدم بر دشمن باید غضب کنه، یعنی بحث کظم غیظ اون وجه فرو نشاندن غضب است از در درون در نسبت با اونایی که باید غضب نکنه. ما اینو بحث کردیم، اگه نه اون جلسه هم عرض کردم غضب در جاهایی که تجلی غضب الهی است بدون اینکه شخصیت انسان از تعادل و قرار خارج بشه، اون جزء کارایی است که مؤمن باید حتما داشته باشه. اصلا رسیدیم به این فراز که تقاضا کردیم از حضرت حق اطفاء نائره. نائره همطور که مستحضرین تو متنم هست به معنای دشمنی و فتنه است. جامعه گاهی گرفتار یه چیزایی میشه، خیلی هم مسئله مهمه. حالا خدا کنه که تو فضای بحث بشه این زوایای مختلفش رو گفت، که گاهی از آدم تعجب میکنه که چی تو میشه که یه جامعه‌ای سر مسائلی که خیلی مهم نیست جبهه نسبت به هم میگیرن. خب یه آدم بیدار حواسش هست که از خدا بخواد که خدایا این فتنه و دشمنی را یه جوری کمک کن تا بخوابونیم. از خدا میخواد یعنی چی؟ یعنی میخواد که توفیق اینا بهش بده که این دشمنی را بخوابونه. مأمور احیای دینداریست با اطفاء نائره، با خاموش کردن دشمنی ها و عداوت ها و فتنه. متن اول میخونم. از خدا تقاضا میکنی در وقتی که دشمنی ها شعله میکشند و طرفین به انواع کینه ها گرفتارن، بتوانم با خیرخواهی تمام این آتش ها را فرو نشانم. عمده اول نیست که متوجه باشیم که این یه آسیب بزرگ است. چرا؟ چون ما فکر کردیم که همین که ما مؤمن باشیم، ما هم دعوا با کسی نکنیم، مسئله برا ما حله. مشکل اینجاست، نه، برا ما حل نیست. ما تا مسئله را در جامعه حل نکنیم نسبت ما با خدا حل نمیشه. عرض کردم جلسات خیلی قبل وقتی میفرماد که دینداری جمعی ممکن است، فاعتصموا بحبل الله جمیعا. خب ساده که نباید از این گذشت، یعنی در یک جمعیت توحیدی حبل الهی محقق میشه، چنگ زدن به حبل الهی. اینجور بنده ذیل همین در یادداشت دیگه ای دارم که اندیشه های متفاوت نسبت به دنیایی که در آن زندگی میکنیم یک توانایی باید به ما بده که این اندیشه های متفاوت رو در این دنیا بتونیم بفهمیم، بپذیریم. نائره و فتنه چطوری پیش میاد؟ که بنده نظرم با شما دوتاست. خب باشد، یکیمون که کفر نیستیم، یکیمون ایمان. مشکل اینجاست، فتنه چطوری پیش میاد؟ که حالا که نظر بنده با شما دوتاست، باید یکیمون از صحنه خارج شیم. نه بابا، ذیل اسلام، خب این همه علما نظرشون متفاوت است. هنر علما این است که میفهمند که اون نظرش چرا غیر اینه، احترام هم میذارن. دقت کردین جالب، وقتی دعا میکنن مراجع، اول به کی دعا میکنن؟ به مراجع. چرا این کارو میکنن؟ می فهمید که این آقا بر اساس این روایت این جور برداشت کرده است. من اون روایت رو قبول دارم، یه جور دیگه برداشت کردم، ولی اینم رو حساب برداشت کرده یا بی حساب برداشت کرده؟ با حساب برداشت کرده. یعنی این سخته وا. همینطوری هی شما بگون ما میخوایم اختلافات در جامعه از بین بریم، که نمیشه. که باید برسیم به این که تفاوت‌ها در جامعه دینی یه چیز منطقی است، باید تحمل کرد. اینجا شما از خدا می‌خواید که خدایا به من یه شعوری بده که مسئله به فتنه کشیده نشد. باشه، تفاوت باشه، چرا به فتنه کشیده میشه؟ متن رو باز ادامه میدیم چون ادامهش هست. و ذم اهل الفرقه، این دیگه خیلی عجیب است. یعنی یه دین دوگانه شدن با هم دیگه. دوگانه شدن.
گاهی خودت نم شنیدین یه بار ما برامون خیلی غیر معمول بیرو فقها گفتم که فلانی ها میشناسی؟ گفت بله پسر عمومه، چون هم فامیل بودم. گفتم که نهیدم. گفت نه ما اصلا تولد که شدیم بابام با این قهر بوده، هیچ وقت همو نهیدیم تو، فقط به معنای این که با. و حالا بعد حساب کنی اینا سر چی احتمالا قهرم فوق فوق سری، مثلا این که این فرض که ارث بابای من بوده است باید به من برسه، همین حد دیگه. وقتی وسعت انسان‌ها برای این که این دوگانگی رو از بین ببرن، ما داریم چقدر خرج بکن که فرقه ها دوگانی ها به یگانگی تبدیل. فقط کافی بود چشمش هم بزنه دیگه، داداش نوش جانت تمام بود. پسر عموها همون نشناسند و بعدم دوگانگی. نمونه خیلی داریم. این که من دارم اون چه که حس میکنم تو این فراز دعا هست واقعا نمیتونم بگم، خیلی هم دارم ور میرم، یادداشت کردم چیزایی که اگه این حل بشه، چون تو آخرش با هم بخونیم ببینین چه عزمی را امام سجاد برای جامعه دینی کردن و چقدر ما باید تلاش کنیم. اینجا از حضرت حق میخوان که خدایا کمکم کن اهل فرقه، اینایی که به هم دوگانه شدن، زم زم یعنی دیگه نزدیک کردن دیگه، میگم زمیمه کردن دیگه، و زم اهل فرقه. متن اینجوری نوشتم: در راستای فرونشاندن دشمنی ها وسیله رفاقت کسانی شوم که از هم دیگر جدا شدن و عامل اصلاح بین مؤمنین گردم. این مهمه. بنده اینجور نوشتم: آرا و نظرات متنوع را باید سمت و سوی واحدی بخشید، نه یکی بشندا. ذم اهل فرقه یعنی اندیشیدن با همدیگر و کوشش برای همراهی فکری در عین تفاوت‌ها. ببینید هیچ وقت تو این فکر نباشید که یه کاری کنید من مثل شما فکر کنم یا شما مثل من، این خیلی غفلت است. مگه میشه؟ چرا؟ چرا بناست من و شما یه جور فکر کنی؟ بناست که ذیل اسلام هر دومون اسلامی فکر کنی. جمله رو دقت کنید: برای همراهی فکری با هم دیگه. خیلی من این جمله را پسندیدم. ببینید ببینم که شما رو چه حسابی اینجور فکر کردی. اینا میگن همراهی فکری در عین تفاوت ها. خب نمونهش زید پیش میاد که بنده این کتاب رو میخونم، میبینم خوب گفته است، اما به این معنا نیست که بنده قبول کنم، اما احترام برای این نظر قائلم. این خیلی روش خوبیه. گاهی آدم میگه که چی؟ من در عین جمله رو دقت کنین به کار میبرن در دنیا، که من در عین تفاوت ببخشید، من در عین احترام به نظر شما اجازه بدید که متفاوت باشم از نظر فکری. این کجایش بده؟ که آدم بگه که آقا من میفهمم که چرا شما اینجوری فکر میکنین، ولی اجازه بدید که من از زاویه‌ای که خودم میشناسم حقیقت رو فکر کنم. درسته حق یه چیز است، ولی هر کدوم از یه زاویه نگاه میکنیم. حق پیش احدی نیست الا معصوم. کجا شما با من میتونم بگم حق پیش منه؟ پس حالا که شما غیر من فکر میکنید پس ناحقی. من هم چه حرفی میتونم بزنم؟ نمیتونم بزنم. شما خودم میدونید من نمیتونم بزنم. خوش ما هم نمیتونیم بزنیم. پس یه وقتیست یه کسی مقابل شما به باطل ایستاده است، یکی بگه آقا اساساً توحید قبول نداری، خب اون بحثش جداست. اما یه وقت شما خدا را قبول دارد، الهی زیر سایه اسلام داره فکر میکنه، ولی از اون زاویه که اون میبینه شما میبینین اون از زاویه دیگه میبینه و همه مطلب رو نمیبینه. خب همینه دیگه، همینه. اینجا
هنر این نیست که یکی بشیم، هنر این است که یک ذره فرقت، دوگانگی به وجود بیاد، اختلاف به وجود بیاد. من روی این جمله همراهی فکری دلم میخواد رفقا خوب فکر کنن. ببین برفرض کتاب فلان عالم رو میخونی، باش همراهی میکنی که خوب بفهمید منظورش چیه، چی میخواد بگه. این هنر است. خب بعد در جنبندی میبینی نه، نمیتونید هم فکر باش بشید، طوری نیست همراهی فکری. گاهی حتی تو خانواده ها هم خیلی تأسف میخوره، هم فکری به معنای همراهی فکری نمیکنه. انتظار دارن که همهشون یه جور فکر کنه، یا همه مثل مرد خونه فکر کنه. آخه مگه میشه؟ آخه شما که حقیقتا که از آسمان تو سبد نکردن توی قلب شما بگذرند که. بنا شد ما با شما همراهی فکر بکنیم. یادمه حالا اینم تجربه بدی نی؟ یه بار ما داشتیم از مسجد میرفتیم خونه، دم همین دکنونبایی یه خانمی ما را دید و خیلی عصبانی از دست شوهرش. حالا شوهرش مسجدیه متدین. خب که گفت و گفت و گفت اینا، من بهش گفتم من یه مشکل در شما میبینم، اینه که شوهرت درک نمی کنی محظوراتش، همین ضعفا که میگوی باشه، چرا شوهرت درک نمی کنی؟ یعنی اینا میگن همراهی فکری. حالا ما نفهمیدیم، من اونجا خیلی بحث نشد. بعد یادم چند وقت پیش بعدن ایشون اومد و خیلی دعا، خیلی دعا که آقا اصلا زندگی ما عوض شد. مگه ما چی گفتیم؟ یعنی این که طرف بفهمید بابا محظورات داره، همراهی کردن غیر هم فکریه. یعنی ممکنه ایشون فردا به شوهرش بگه دیگه من قبول ندارم این حرفی که میزنی، اما قبول دارم که تو هم رو حساب داری این کارو میکنی. اینجوری منظور سا میگه که همراهی در عین تفاوت‌ها. باز عنایت بفرمان یادداشت بنده اینجوری است: هرچه در دنیای جدید به ظاهر انسان‌ها، ببخشید، ظاهر انسان‌ها به هم نزدیک‌تر شده. دیدین که ماشین و اینترنت و ظاهراً به هم همه نزدیک هم میتونن همو ببینن، همو حرف بزنن، تلفن کنن به هم دیگه. از لحاظ باورها و احساسها از یکدیگر دور شدن. چرا؟ راهکار آن رجوع به اخلاقی است که بنا دارد دوگانگی ها را یگانه کند. راهکار غیر این نیست. یعنی ما فقط با مکارم اخلاق میتونیم که حالا که انسان ها به شدت فاسده، یعنی حتی قدیما اینجور بود دیگه، طرف که از سفر زیارتی میمد، میرفتن زیارتش که دریافتای روحانی که پیدا کرده است در این سفر زیارتی را با اینا در میون بذاره. اصطلاحا هم میگن تجربه های روحانی همدیگه رو حس کنه. حالا شما میبینین سفرهای روحانی هم که طرف وقت میره زیارتش از همه چی میگن غیر اینکه یگانه بشن. بازم نه، چقدر دورن، رفتن زیارت زائر مثلا کربلا و نجف و مکه، اما دورن. حالا این مشکلات چطوری حل کنیم؟ میگه که باید با دعاهایی که در دعای مکارم هست این دوگانگی ها و فرقه ها به یگانگی تبدیل بشه. یه عزم است برای اینکه جامعه بفهمه چه سرمایه هایی را داره از دست میده. این جمله خوب نکته است. بنده دیدم یکی از بزرگان میفرماد، خیلی پسندیدم، میفرماد که شرایطی فراهم شده که اسلام زمینه تأثیر گذاریش را پیدا کرده است، به خصوص شیعه مجال بروز قابلیت‌های خود را یافته. حال باید با توجه به چنین رسالتی خود را طوری نشان بدهیم که با بقیه فرهنگ ها سر جنگ نداریم. ما واقعا چقدر تارا امام رحمت الله علیه امام فرمودن که ما هر مستضعفی به هر دینی که باشد پشتوانش. وقتی که دست دادن به حوزه علمیه اهل سنت پول بدید، خیلی آجا خورده. نه اصلا این حرفا نیست. امام یکی از مراجعی هم که به حوزه اهل سنت هم مثل شیعه شهریه میدن. بعد نه تنها این، فرمودن که دقت کنین اینا همطور ساده ازش گوشیم، میفرمان هر مستضعفی در هر گوشه دنیا ما کمک میکنیم. گیاد نیست همون زمانی که ما انقلابمون شد ارتدگاه مال کجا بود؟ آمریکا کارا نیکاراگوئه. ارتدگاه هم همونجا انقلاب شد، کلی ما کمکشون کردیم چون خیلی فقیر بودن. بعدم اومد ایران، دوباره اومد ایران، بعدم دوباره خب رفت و بعد دوباره رئیس جمهور شد، علم رئیس جمهور اونجا. با اینکه اصلا اینا دین ندارن، مسیحی هم نیستن، ولی فرهنگ سالمی دارن. در همون آمریکای خودشون یه دین بومی دارن. به قول تحقیقات یه چیزای دیگه نشون میده که حتی اینا مسلمان بودن. آقای دکتر شفیعی خدا حفظش کنه تحقیقات خوبی کرده است که اینا خیلیشون مسلمان بودن در یک زمانی، حالا از دست رفتن، بحثش جداست. اما این روحیه که ما برسیم به این که امروزه اسلام، خیلی جمله دقیقیه، میگه یک زمانی بود اسلام فقط باید توی قبیله خودش، امروز اسلام در جهان حاضر شده است، نقش داره ایجاد ایفا میکنه. حالا باید چی نشون بده؟ یه اخلاقی نشون بده به وسعتی که اون مقام معظم رهبری میدونی که اصلا اعتقاد ندارن اهل ببخشین مسیحی نجسن. خاطراتشون خیلی قشنگ است. این قضیه وقتی که رفته بودن به اصلاح دیدار خونواده های شهدای مسیحی، خیلی خوب است بخونی. خب اینا رو که قبلا بهشون نمیشه بگن، چون اینا به هم دیگه میگن، شرایط به هم میخوره. اینا یک سال قبلش میتونن بگن که مثلا رهبری میخوان بیاند. اینا اصلا اولا که خیلی جا میخورن، چه خیلی قشنگ صحنه شو این حرفا. مادر شهید که قش میکنه، یعنی که هیبت و اون بسیار صفایی که میبینه. بعد جالب است که میان میگن که آقا چیزی بیاریم. بعد آقا میگن که کسی از مهمون میپرسه چیز بیارین؟ خب بیاری. خب میارن چای، میارن اینو میخورن اینو. بعد متاسفانه چند تا از این پاسدارا هست چی میگن؟ اینا مقدسشون گل میکنه، بابا مجتهد نمیخوره. اینقدر آقا بعد عصبانی میشن، میگن توهین. خیلی عصبانی که چرا همچی کردید؟ آخه یه مجتهد مرجع تقلید، آخه حداقل ایشون که اینگاه میگه برای شما حجت هست. یه بینیم گاهی ما چیکارا میکنیم و اینا. عرض کنم که این روحیه که ما نمیگم کافر نیستند، صریح قرآن است که لقد کفر الذین، کافر است کسی که بگه المسیح ابن الله. خب حالا کافره یعنی چه؟ یعنی ما نگفتیم یکی بشیم، یعنی ما یا ما مسیحی بشیم یا شما بیان مسلم بشیم. نه، شما مسیحی باش اما نجس نیستی. میشه که تفسیرش جالب در بحث سوره مائده که آیت الله جوادی میفرمودن به همین گرایش بودن. حالا کاری به این ندارم. بحثم سر اینه که ببینین با اینکه آقا یه رهبری طبق آیه قرآن معتقده اینا کافرن، کافرن یعنی چه؟ یعنی توحیدی که حقیقت هست رو ندارن. چون پسر خدایی که نمیشه دیگه، خدایی که پسر داره که دیگه خدا نیست که. با همه اینا نه، اینقدر ارتباط دارن. برای همینم پس بحث سر اینه که اسلام طوری در شرایط تاریخی اومده به صحنه که یه اخلاق مثل اخلاق مکارم الاخلاق میخواد تا ما بتونیم رسالتمون رو انجام بدیم. بعد میرسید و اصلاح ذات الوجه. خدایا به من توفیق بده که بین افراد رو اصلاح کنم. اصلاح ذات بعد یکی از بزرگترین رسالت های مؤمن است. من هم متن بخونم، هم یه چند تا روایت داریم کمک ما انشاءالله میکنه. اصلاح ذات بعد همین اندازه داشته باشین که به دست من بین مؤمنین اصلاح بشه. بعد حالا این روایت رو نگاه کنین. قال الصادق علیه السلام، بلدم هستید، یادتون میارم، الکذب و مذموم الا فی امرین، دفع شر ظلمه و اصلاح ذات بعد. حضرت میفرمان دروغ بده، اما الا دو جا. یکی این که یه ظالمی میخواد بچه مسلمان رو بکشه، خب گم ناد ما مثلا تو جایی مگه دروغ نمیگفتیم به صدام؟ گفتم 10 تا از این موشکام داریم، یکی داشتیم، یه کره شمالی یه موشک داره ما زدیم تو هتلی که اونا بودن، بعدم با این گفتیم 10 تا داریم. یه آدمای نادونه میگن آقا امام جمعه که دروغ میگه پشت سر چه نماز خونی، نه آقا تو آیه رو بلد نیستی، سریع سوره انفال میگه نه، تغییر جبهه اصطلاح هم بهش میگن، نه اینجا دروغ باید گفت، باید دشمنه غافل کرد. دومی چی؟ اصلاح ذات الوجه. یعنی یکی از وظایف دینی دینداران است که جامعه را نگذرن به دوگانگی کشیده بشه. خب این برادر با این برادر بد است، خب باید رفت اینا رو یه جفتشون کرد، یکیشون کرد. خب حالا میگن که با این که دروغ اینقدر بده، اینجا طور نیست، برو بگو آقا من خودم شنیدم که اینقدر تعریف ده کرد، به اونم بگو که نه خودم شنیدم این تعریف ده کرد. بعدم میگه اصلا خودش این لباسه و این پارچه رو برای تو خریده که من هدیه بیارم. بعد که با هم قاشتی میکنه دیگه همه چی تموم میشه. روایت بعدی رو نگاه کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اصلاح ذات البین افضل من آمت صلات و صام. معنیش راحته، میگه آقا بین دوتا مؤمن را که البته اینجا بحث مؤمن نداره، تو فضای جامعه دینی مسلم منظوره، میگه از یک سال نماز و روزه بالاتر است. این تا اینجا حرف من اینه، اون اراده‌ای که پیامبر کردن دا این دستورات میدن مورد بحث من است. چه جامعه‌ای میخوان بسازن و تا این جامعه ساخته نشد ما از دینمون بهره نمیبریم. یعنی بحث یه وقت خودم ساده میگیره که خب میریم دوتا رو آشتی میدیم کار تمام است، نه، میخوام بگم یه فرهنگی باید در جامعه حاکم بشه که یگانگی ها غلبه کند بر کدورت ها. باز از نگاه کنین روایت ها، ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلات. قبوله، میگن فرزند آدم کاری بالاتر از نماز نداره، نمیکنه دیگه. چی؟ و اصلاح و ذات الوجه کنار نماز، روحیه اینکه جامعه باید که یک نوع اتحاد و اخوت بینش باشه و خلق حسن. آیه قرآن بلد این دیگه، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یعنی آدم ها شما در یه فضای ایمانی داداش همین، خب حالا اگه دوتا داداش با هم خراب شده رابطه شد باید جدا درست که امر است، امر باشه از نظر فقهی، یعنی واجب است. اگه شما بتونی بین دو نفر که کدورت پیدا شده سه اصلاح کنده نکنه، اینه اینه که نماز شب نخوند، نماز واجبه دونه نخونده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد ان الحرب. اجر کسی که یگانگی در جامعه ایجاد کنه، بین افراد رو اصلاح کنه، مثل مجاهدی است که در راه خدا داره مبارزه میکنه. باز میفرماند که حضرت صادق، اصلاح میان مردم و نزد، ببینید بین الناس اینجا میگه، با یعنی حتی بحث مؤمن وسط نیست، باید این جامعه با هم رفیق باشه. میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، فقط زیلق یک نوع از مثالم یه وقت دیگه که جاسوس اسم بهایی که نگفتن باشون اصلاح کنی، اینا جاسوسای جیرخار محکم کفرت بدونند و ندونند، اون بحث جداست. اما مردمی که اومدن در بنام ایران، ملت ایران هم به قول رهبری عزیز فرمودن که ممکن است خودی نباشن اما شهروند باشن، یعنی حق شهروندی که دارند که خودی به معنایی که انقلاب حاضر نیستن پای انقلاب جون بدن اما میخوان تو این کشور زندگی کنن، حقشون است. میگه که حضرت فرمان که اصلاح میان مردم و نزدیک نمودن آنان به یک دیگر پس از آن که فساد در میانشان ایجاد شده و از یک دیگر دور گردیدند صدقه ایست که خداوند آن را دوست دارد. صدقتون یحب الله، صدقه یعنی که ما در معرض حق نشون بدیم بابا ما بنده ای تو هستیم. میفرماید اینجوری بندگیتون رو میتونین ثابت کنین. این روایت هم باز یه وجهی از اون روایت اولی است که اسماء میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خوب دقت کل الکذب یک تو علی ابن آدم، هر دروغی که کسی بگه می نویسن براش، الا رجل کذب بین الرجلین یصلح بینهما، الا اینکه طرف میخواد چیکار کنه دروغ بگه برای اسلام. وقتی این روایت دیال طولش دادم ترجمهش هم میخونم. حضرت نبی الله میفرمان که در یه خطبه‌ای که داشتن، کسی که برای اصلاح زن و شوهری گام بردارد خداوند پاداش 1000 شهید به او عطا می‌کند. اینا که همطور نمیشه گفت، یعنی اینا یه هدف بزرگی دارن. حالا بقیه روایت هم می‌خونم که با دوگانگی‌ها بین خانواده‌ها اون هدف برآورده نمیشه. این 1000 تا شهید چه کار باید بکنن؟ باید یه جامعه دینی بسازن. میگه این طرف اگر که تلاش کنه که این جامعه دینی ایجاد بشه ثواب 1000 تا شهید میبره و برای هر گامی که در این راه برمیدارد و هر کلمه‌ای که میگوید پاداش عبادت 1 سال که شبهای آن به نماز ایستاده و روزهایش روزه گرفته باشد برای او خواهد. من میگم اینا ببینیم چی میخوان بگن تا این عمق نتیجه معلوم بشه. هدف دین اینه که یک جامعه‌ای بسازه که سایه های همدیگه محل آرامش همدیگه باشه، یعنی بنده زیر سایه شما زندگی کنم، رفیقتون زیر سایه اون یکی زندگی کنه، که میگن زیر سایه هم باشی. وقت حالا نتیجهش این میشه که وقتی یک زن و شوهر اومدن زیر یک سقف با هم زندگی کردن، یعنی بشریت زیر سقف حقیقت میتونن زندگی کنن. اگه ما عزممون این نباشه که فرقه ها دوگانگی ها را به یگانگی برسونیم، همین است که شما میبینید امروز وحشی شده از بشریت. ادامه بحث اینه و افشاء العارفه، پس شد چی؟ و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه. خدایا بهم کمک کن که خوبی‌ها رو افشا کنم. این عارفه را خوب است دقت بفرمایید تا یه نگاه وسیعی روش پیدا کنیم. عارفه یعنی اون چیزی که عرف مردم منصف خوب میدونن، کاری به اسلامی هم نداره دا. مردم منصف، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد سرخپوست باشه، میخواد بودایی باشه، تو سرخپوست هم یه دینی خاصی خودشون دارن، قشنگم هست جا خودش،
بنا نیست من سرخپوست بشم، اما سرخپوسته دیدیم اون خانم چه نامه‌ای بر حضرت امام نوشت که آقا من جملات شما را که شنیدم دیدم دیگه بهتر از اینا حرف نمیشه یه بشر بزنه. بعد شوهر من فوت کرده، تنها چیزی که ازش موندم این سینه ریزیست که از اون به من هدیه شده است، این محبوب ترین چیزیه که من تو زندگیم دارم، اینو به شما هدیه میکنم. بعد حالا بقیشم بگم، حاج آقا رحیمیان دفتر امام، پسر همین حاج آقا رحیمیان خودمون، خب میدونی که ایشون در دفتر امام مسئول اموال دفترم، ایشون میگفتن که عموما هر چی برای امام مل از طلا و این چیزا میفرستدن برای ما، چون ما باید به اصطلاح سیاهه کنیم، ما ذخیره کنیم، ما بفروش، ما هر کاری باید بکنیم بکنیم. گفت ما میدونستیم این سینه ریزه را فرستاده است یکی از آمریکا برای آقا، اما آقا پس نمیدن، همینطور نگه داشت. گذشت دو چند روز بعد نصف شب دیدیم که یه خانومی اومده دم بیت با یه بچه، این بچه همین تو گریه میکنه. بعد اومده میگه بابا مستحصل شده بچه، بابا میخواد، باباشم که شهید شده است، چیکار کنم؟ گفت آ میگه فقط امام هم میخواد. به امام خبر رسته، گفتن بیاییدش. بچه رفته بودن شوندنده بودنش تو زانوش، دست کشته بودن رو سرش، گلوبنده رو دختن گلی گندنش، آروم شده بود رونش کردن. ناغم یه حسابایی است دیگه، ما نمیفهمیم، اما بچه یه اون شب با همین گلوبنده سینریزه آروم شده بود. میخوام عرض کنم که بیشتر اینه با این چه گفتمانیست به نور ائمه که امام وقتی میگه اون خانم سرخپوست اینقدر محو میشه. من حرفم اینجاست، ما یه همچی دینی داریم، حالا عرایضی خواهم داشت، متنا بخونیم. میگه و عامل گسترش اخلاق نیکو و پوشاندن عیب ها گردم، چرا که این کار موجب رغبت انسان ها به سوی خوبی ها میشود. این خیلی حرف عجیبیه. ببینید حالا من یه جور مثال میزنم، ملا صدرا یه حرف فوق‌العاده قشنگی داره، میگه اگه بیاین جامعه را قشنگ کنید، یعنی مثلا مساجد زیبا باشه نه تجملی، بعد خونه ها دونم زیبا باشه، یعنی شیشه هاش رنگی باشه، طاقش با سلیقه ساخته شده و دراش منبت کاری باشه، میگه اگه این کارا بکنید یه آرامشی بهتون دست میده که لذت‌های شهوانی رو شدید دنبال نمی‌کنید. خوب دقت کنین حرفش، میگه علت این که مردم گرفتار لذت شدید شهوانی میشن چون ارضا از طریق زیبایی‌هایی که زیبایی‌های ملکوتیست نمیشن. برای همین هم شما ببینید زمان صفویه، حتی این حرف ملا صدرا مال استاد شیخ بهایی میر فندرسکی هم است، اینا میدونید که از اصفهان اینا ساختن، اصفهان که نبود اینجوری، اینا قزوین بودن صفویه، اومدن اصفهان، اصفهان را صفویه ساخت، یه شهر کوچولویی بود خیلی عادی کنار رودخونه زاینده رو. اصفهان به مدیریت متفکرانی مثل میر فندرسکی و شیخ بهایی و ملا صدرا با اینا ساخته شده. وقت دقت کنید اینا چقدر رو زیبایی اهمیت میدن، زیبایی روح رو به زیبایی های حقیقی میکشونه. بعدم که ملا صدرا کنه بعد که تبعیدش کردن اینا، بعد برگشت شیراز، اگه رفته باشید مسجد خان، مسجد خان محلی است که ملا صدرا به اصطلاح زیر نظر ملا صدرا برای خودش ساختن. اونجا کیست این که پل الله وردی خان، الله وردی خان و پسرش اونجا رو برای ملا صدرا ساختن. بعد اگر رفته باشه میگه چقدر قشنگ ساختن، چون مدرسه است مسجد نیست، ساخت یعنی محل درسش و ایناست. حالا اینا داشته باشین، با این مثال میخوام اینو بگم، میگید که چرا که این کار، یعنی چی اخلاق نیکو که نسبت به هم داشته باشیم موجب رغبت انسان‌ها به سوی خوبی‌ها میشه. شما حالا این امتحان کنید، طرف داره میره تو کوچه، او آقا سلام علیکم، این وقتی که میره تو خونه شونا، بعد که عیال مثلا یه مقداری غذا را سوزونده است، میگه فدای سرت.
اما اگه شما رو دونه از راه کرده رفتین، وقتی که میره تو خونه شاید میکنه ربطش چیه؟ یا خب نمیدونی چی کار میکنی؟ وقتی خوبی کردی دا انعکاسش اینست که یه جامعه خوبی شناس میشه. یک مثال سلام که گفتم، گاهی شما دیدین دیگه در سیره بزرگانه مثلا کفشا طرف ها مهمانشا جفت میکنه، این یه کفش جفت کردن نیست، این هم میفهمید این افشای عارف هست، این خوبی پراکندن است. نتیجهش که یه جامعه خوبی شناس میشه. جمله بسیار دقیقیه. رغبت انسان ها به سوی خوبی ها میشود و بدی ها و بدان در انزوا قرار میگیرن. وقت این روایت ها، خدا رو شکر که این روایت رو به ما دادن، فوق العاده است. حضرت یادم نیست کدوم امام میفرمان، امیرالمومنین میفرمان، فرمان من لم یتقافل ولا یقز ان کثیر من الامور تنقضت عیشه. اگر کسی بلد نباشد خودشا به قفلت بزنه زندگی، ولا یقز ان کثیر، از خیلی چیزا باید چیزی سیبیلی رد کنی دیگه. قز میگه اگه این کار نکنه زندگی سخت میشه. زندگی رو یه جوری ساختن که آقا خیلی بدیا رو نادیده بگیری. این داستان زندگی حضرت آیت الله خوشوقت رضوان الله تعالی علیه رو در این دیگه میگفتن که آقا هی میگفتن نمیشنوم، خودش میگفت نه نشنیدم نمیشنوم. گفتیم چهار تا مرید به اصطلاح دلسوز گفتن آج آقا رو به نخره گناه دارن چشمانی رفتن یه پزشک خیلی قویه چشم گوش آوردند و هرچی امتحان کردید خدای هیچی نی. گفته بود خیلی قشنگ گفته بود این حاج آقا گوشاش هیچی نیست، هیچیش، هر وقت خواست میشنوه، هر وقت نخواد میشنوه. خیلی درسته کارش، خیلی درسته کارش، بعد ما نباید بشنوه. پزشک خوب تشخیص داده بود که آقا هر وقت میخواد میشنوه. درستش همینه، ما بعضی موقع باید نشنویم. این روایت افشای عارفه مگه همین نیست که یعنی بدیه ها را نشنویم، خوبی ها را بیشتر بشنویم؟ خیلی هنره روایت ها. پس انشاءالله ول نکنید که میفرماد که امیرالمومنین میفرماد که اگه کسی بلد نباشد خودش را به غفلت بزنه و بلد نباشد که روش از را کنه چی میگن قمز عین کنه، اینجوری میگیم دیگه، میگه این زندگی بهش سخت میگذاره، بنا نیست که ما بیش از این عربده با خلق جهان نتوان کرد، بنا نیست بابا هم دعوا کنیم. همینه بسیار، همینا که پشت سرش ما حرف زدن بعد که نشنیده گرفتیم دو سه ما بعدش اصلا پشیمون شد، همچی میاد دست میده دا عشق با هم میکنیم چون میدونه که نشنیدین. وای اگه شنیده باشی خب خوشا به حالتون، اگه شنده باشید حالا شما نشیده بگیری و خدا بکشد اون کسی که شنید آمد به شما گفت. خیلی کار بدی شد، چرا اومدی گفتی؟ خب مگه این میخواست بگه که خودش میگو بلدین داد اومد به یارو اومد به پیاب به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. شروع کرد بدیه یکی از اصحاب رو که بدی میکرد، آهی هم میگو من اصحاب پیامبرم، آه بدی هم میکرد، اومد گفت حضرت کنه چرا اینا رو برای من میگو؟ گفت خب بدونین که یهو مثلا فکر نکنین خیلی علیه السلام است. جمله حضرت منی میفرمان که دوست دارم، خیلی جمله رو دقت کن، دوست گفتن نه اینا رو برای من بگو، دوست دارم وقتی رفقایم را میبینم با قلب صاف میبینم. اصلا من نمیخوام این پشت سر ما چیزی هم گفت یا بدی هم کرده، من نمیخوام اینا رو بدونم، من میخوام با صفا، وقت با صفای پیامبر مگه بنا نشده که خوبی نشون بده اینم خوب شه؟ با صفای پیامبر چی میشه؟ مصفا میشه دیگه، خوب میشه. متن کامل بخونیم. حضرت سجاد در بنده خوبی های افراد را باید نمایان، من یه یادداشت دارم اینجا عرض میکنم و دیگه بحثا تمامش میکنم. تو
توصیه های حضرت در دعای مکارم الاخلاق بخشی از تصویر زمانه ایست، زمانه ماست برای نجات از هرج و مرج فکری افسار گسیخته. علیه مشکلی که آمده جامعه ما داره اینیست که هر کسی یه جوری فکر میکنه و این فکرها هیچ کدوم همه تحمل نمی کنن، در صورت که گفتیم ذیل اسلام تفاوتها هیچ ضرری به جای نمیزنه. حالا ما با دعای مکارم میتونیم این کمک به خودمون بکنیم. در آن صورت دقت کنیم، در آن صورت دیگر ستیزی جای دیگر شناسی می نشیند. مقدمه بحث هم همین بودا، یعنی ما باید یه کار کنیم همه بفهمیم. آقا متفاوت از من میفهمی؟ خب من بفهمم که شما چی طوری میفهمی. تموم شد رفت. دوباره تأکیدم اینه، ممکنه بگه خب آقا حقیقت یکیه. بابا حقیقت که یکیه پیش هیچ کدوم ما نیست، هر کدوم ما یه ذلعشو داریم. زیرا امروز بیش از آن که به داوری و مخالفت یا موافقت نیاز داشته باشیم، به شناخت اندیشه های هم دیگر نیاز داریم، وگرنه در کوچه های تنگ برداشت های خود منزوی می شوید. برداشت من از این آیه ممکن است غلط نباشه، ولی خب بعد نه برداشت این رفیقمون هم خوبه. خوشا به حال من که وقتی می بینم برداشت اینم اصولی است، تعریف برداشت اینا بکنم. خوشا به حال من و بدا به حال من که زورم بیارد که چرا مثلا اینم یه برداشت خوبی کرده است. اینجوری میشه. من بیشتر تصمیمم این است انشاءالله در جلسه آدم این فضایی که حضرت سجاد میخوان ایجاد کنن در یه جامعه اسلامی تا ما را به تمدن اسلامی برسونن را باید روش تأکید کنیم. خدایا به حقیقت اون امامی که از تو توفیق این چنین ارتباطات نورانی بین جامعه مسلمین و مردم الهی میخواد، ما را از ارتباطهای صحیح خداپسند نسبت به همدیگر محروم مگردان. و صلی الله علی محمد.